بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 18، سطر ششم. اقول مبنى هازل ایراد کما اشرنا الیه علا قصور الادراک عن البلوغ الى فهم المراد. قرار شد که قبل از این که متن رو بخونیم بعضی سوالات جواب داده بشه و از این مطالب توضیح داده میشه. در جلسه گذشته بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت رو مطرح کردن، فقط تصورن نه تصدیقن، یعنی خواستم بیانی بکنم که اصالت وجود، اصالت ماهیت تصور بشه. حالا تصدیق بکنیم اصالت ماهیت رو یا تصدیق کنیم اصالت وجود رو، این دیگه قرار شد تو مورد بحث قرار نگیره که حق با کدوم طرفه. در اصالت ماهیت من توضیح دادم، خلاصه مطلب این شد که قائلین به اصالت ماهیت میگن ماهیت رو در خارج داریم ولی وجود در خارج نداریم. به عبارت دیگر ماهیت در خارج موجود هست، داریم یعنی موجود است، ولی وجود در خارج موجود نیست. پس به عبارت سوم گفتم خارج ظرف ماهیت است و ظرف وجود ماهیت، اما خارج ظرف وجود وجود نیست، که توضیح دادم این بهترین تفسیر برای اصالت ماهیت. در جای مختلف جدید بهتر از این پیدا نمی کنه. این تفسیر مرحوم لاهیجی در شوارق که اصالت ماهیت رو که خودش طرفدارشه اینطوری تفسیر کرده. ایشون اصالت ماهوی بوده در خلاف استادش صدرا که اصالت الوجودی بوده، حرف استاد رو نپذیرفته و با اصالت ماهیت جور بوده. ایشون بهترین تقریب رو برای اصالت ماهیت آورده. اصالت وجود هم عرض کردم یعنی وجود در خارج هست، نه اینکه وجود در خارج موجود است به وجود دیگر، بلکه وجود در خارج موجود است به خودش. یعنی وجود در خارج موجود، لازم نیست وجود دیگرش بدید تا تسلسل لازم شد. ماهیت چون سنخ وجود نیست، برای وجود گرفتن احتیاج به اعطای وجود دارد، ولی وجود چون ذاتش وجوده دیگه احتیاج به اعطای وجود ندارد، به ذات وجوده. این توضیح بود که گذشت. بعد وارد این بحث شدم که بنابر اصالت وجود، ماهیت در خارج بالعرض موجود است یا به تبع موجود است. اینم توضیح دادم که ماهیت در خارج به عرض وجود موجود است یا به تبع وجود موجود است. مثال به حرکت هم زدم که حرکت گاری به تبع حرکت اسب است، حرکت اون شخصی که تو گاری نشسته به عرض حرکت اسب یا به عرض حرکت گاری. اینا رو توضیح دادن. ولی گفتن که معنای بالعرض و به تبع برای ما کاملا روشن نشده. من گفتم دو تا مثال دیگه میارم تا کاملتر روشن بشه. فکر میکنم با اون مثال اول روشن شده باشه، ولی شاید بعضی ها بگن که باز بر ما کامل روشن نشده. مثال دوم و سوم عرض میکنم. مثال حرکت رو دیگه تکرار نمیکنم. مثال دوم رو توجه کنید. جسمی رو که سبز رنگه جلو آینه قرار بدید، به طوری که تمام سطح آینه رو این جسم اشغال کنه، یعنی عکس این جسم اشغال کنه، چه اتفاقی میفته؟ شما آینه رو سبز میبینید، آینه رو سبز میبینید. حالا به شما گفته میشه آینه رو توصیف کنید، میگید مربع یا مدور، همچنین میگید کدره یا جلا داره، بعدم آخر سر میگید سبزم هست. اینم یه صفت. دو صفت اول صفت به حال متعلق، به حال موصوفه، اسنادش به آینه حقیقیه، یعنی واقعا آینه مدور است یا مربع، واقعا آینه کدر یا جلا داره. اما صفت دوم به حال متعلقه، اسنادش به آینه مجازه، آینه سبز نیست، اون جسمی که جلو آینه گوشین سبزه. اسناد سبز به آینه میشه مجاز، میشه بالعرض، نه به طبع، مگر اینکه آینه واقعا سبز باشه. مثل صدر رو میگه آینه سبز نیست، اون جسمی که جلو آینه سبزه، آینه همون رنگ خودش رو داره، مجازن بهش میگیم سبز. مثل آقلی حکیم میگه نه، آینه تا حالا سبز نبود، ولی حالا به طبع اون جسم سبز سبز شد، اون رنگ قبلیش دیگه الان نیست، به طبع جسم سبز الان واقعا سبزه، حقیقتا سبزه، نه که من خیال میکنم. اون جسم سبز بود بالاصاله، این آینه سبز است به طبع. خب حالا بیام تو ماهیت. در ماهیت هم همین وضعه، اون رنگ وجود به ماهیت داده شد، رنگ وجود موجودیت به ماهیت دادن، این رنگ مال وجوده، به ماهیت چطور نسبت داده میشه؟ واقعا ماهیت موجود شد یا مجازن موجود شد؟ اگر واقعا موجود شود میگیم به طبع وجود موجود شد، اگر مجازن موجود شود میگیم به عرض وجود موجود شد. حالا این دیگه اختلافه، من میخوام تصور کنیم بحثو، نمیخوایم تصدیق کنیم، اصلا بحثمون در تصدیق نیست، بحثمون در تصدیق نیست که حالا کدومشون درست میگن، میخوام تصور کنیم که اون چی گفته این چی گفته، بعدن بحث میکنیم که کدومشون حق گفته، دنبال ثمرش هم نیست، فقط میخوام تصور کنم چون قرار میشون که حالا چه ثمره ای داره. خب اون میگه حقیقت، اون میگه مجازه، چه فرقی میکنه؟ اینا دی فعلا مورد بحث ما نیست، اصالت وجود با اصالت ماهیت چه ثمره ای داره، اونم مورد بحث ما نیست، ما نه بحث در تصدیق داریم نه بحث در ثمره داریم، فقط بحث در تصور داریم. خب با این مثالی که عرض کردم، بالعرض و به طبع بودن، فرقشون روشن شد. اگر بگیم آینه واقعا سبز شده منتها به طبع اون جسم، میگیم که آینه به طبع سبز است. اما اگر بگیم نه، آینه رنگ خودشو داره، این سبزی خیاله، میگیم که آینه بالعرض سبز است، بالمجاز سبز است. یه مثال. مثال دوم، این مثال بسیار مثال خوبیه، همین مثالی که نرز کردم برای فرق بالعرض و به طبع خیلی مثال خوبیه، شاید از حرکت گویاتر باشه، البته حرکت هم مثال خوبیه، این شاید گویاتر باشه.
یعنی آینه علاوه بر سبزی اون مستقلن یه سبزی داره؟
نه خیر،
مستقلن بالعرض داره، یه سبزی دومی داره، در خیلی دوم باشه؟
آقلی میگه بله، ولی صدرا میگه نه. همین اصلا بحث ما همینه دیگه، که سبزی دارد یا ندارد. آقلی که میگه سبزیش به طبع است، میگه بله آینه سبزه، مجازن سبز نیست، واقعا سبزه، رنگ قبلیش فعلا دست داده، فعلا اینه. صدرا میگه نه خیر، همون رنگ قبلیش داره، این سبزی خیاله، این سبزی مال خودش نیست، مال اونه، به حال متعلق موصوفه نه به حال موصوف. این مثال در صفحه 48 ایقاظ النائمین صدر آمده، ایقاظ النائمین صفحه 48، به همین چاپی که بنیاد حکمت صدر چاپ کرده مراجعه میکنید. مثال دیگر، آدرس شده دادم، هر وقت مثال یادتون رفت مراجعه کنید، به شرط یه صفحه یادتون نره. اما مثال دوم، مثال سوم، مثال حرکت اول بود، مثال آینه دوم بود، مثال سوم. بله؟
مثال خانه تاریک هم زدیم قبلا.
مثال چی؟
مثال خانه تاریک نور.
مثال خانه تاریک هم گفتن، بله اونم هست، درست. حالا مثال بعدی به توجه کنید، دیگه نمیگم مثال سوم یا چهارم. مثال بعدی به توجه کنید، نوری رو، نور خورشید از پشت شیشه های رنگی تابیده تو اتاق. الان شما تو اتاق نورهای رنگی میبینید، نور روشنه، رنگ شیشه ها بدون نور تاریکه. رنگ شیشه ها، رنگی که الان توی اتاقه با نور روشن شده، رنگی که الان پاشیده تو اتاق با نور روشن شده، شیشه خودش تاریکه، نورم خودش روشنه. الان اون نور روشن تابیده به این شیشه تاریک، از پشت شیشه یه مشت نورها، یه مشت رنگهای روشن داره دیده میشه. خب به این رنگ بگیم سرخ، به اون بگیم سبز، صفت به حال موصوف درسته. اما به این میگم روشن، به اونم میگم روشن. روشنی واقعا مال این رنگه یا مال اون نور داخل رنگه؟ الان نور با رنگ متحد شده، روشنی مال کدومشونه؟ روشنی مال نور هست؟ هیچ. برای رنگ ما الان داریم روشنی میبینیم، این روشنی مال نور است که بالمجاز به رنگ نسبت داده میشه، یا نه رنگ که تاریک بود با گرفتن نور روشن شد، منتها به تبع نور روشن شد، به عرض نور روشن شد یا به تبع نور روشن شد؟ این بستگی داره به اینکه ببینید نور، به اینکه ببینید رنگ الان واقعا روشنه یا نه. مجازن روشنه حقیقتا، اگر حقیقتا روشنه میگید به تبع نور روشن شد، اگر مجازن روشنه میگید نه خیر نورش روشنه، خودش روشن نیست، همونطور که تاریک بود هنوزم تاریکه. در ماهیت هم همینه، نور و وجود آمده خورده به تعین ماهیت که تاریکه. ماهیت مثل شیشه که تاریکه، وجود مثل نور که روشنه. حالا از پشت این ماهیت و نور یه منوری درست شده که این انسانه، این فرسه، این شجره، این موجوده. این موجود چیه؟ نور است به علاوه رنگ، به علاوه اون رنگی که ذاتاً تاریک بود، حالا حالا روشن شده. این روشنی مال اون وجوده که با این ماهیت متحد شده و ماهیت مجازن روشنه، یا نه ماهیت به تبع نور روشن شد، تا حالا روشن نبود ولی الان روشن شد. آقا علی حکیم میگه که الان روشن شد، صدر میگه نه تاریک بود هنوزم تاریکه. این روشنی مال اون نورشه، اون نوری که لابلاش رفته، اون روشنه. پس وجود میشود موجود بالاصاله، ماهیت بنابر قول صدرا میشه موجود بالعرض و المجاز، بنابر قول عقلی میشه موجود به تبع و بالحقیقه. با این چند تا مثال که زدم مطلب روشن شد انشالله، یعنی فرق بین بالمجاز و به تبع روشن شد، بالعرض و بالتبع فرقشون روشن شد. بالعرض یعنی بالمجاز و به تبع یعنی بالحقیقت. ولی در هر دو قبول داریم که نور مال خود ماهیت نیست، ذاتاً مال ماهیت نیست، حالا یا کسباً به ماهیت داده شده یا حتی کسباً هم داده نشده، یا طبعاً به ماهیت داده شده یا حتی طبعاً هم به ماهیت داده نشده. این دیگه باقی مونده بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت بود که بالعرض و به طبع بودنش هم با این چند مثال روشن شد. این مثال مثال اخیرم که زدم در بسیاری از کتب آمده، از جمله تو اقاظ و نائمین هم هست، متصفحه این دیگه یادم نیست، این قبل از 48، این صفحهش قبل از 48، حالا چه صفحه یادم نیست. بله اتفاقا صدرا هم همینجا قول شعرهای شبستری نقل میکنه، منتها یادم نیست به چه مناسبت. حالا مراجعه میکنید، ایغاز نامین مراجعه کنید، کتاب عرفانی صدراست و بسیار کتاب خوبیه، یعنی عرفانیست که فیلسوف نوشته، عرفانی که فیلسوف بنویسه، اونم غرض تبیین داشته، تمام زوایا و مخفیگاه های عرفان رو تبیین کرده.
مجاز لغوی؟
نه مجاز در اسناده، مجاز عقلی نه، لغوی نیست، به لغت اصلا کار نداریم، پس اینجا بحث لغوی مطرح نیست، مجاز در اسناده. آیا وجود
اطلاق لفظ، نه اسناده،
همین اطلاق لفظ که اطلاق لفظ بر ماهیت یعنی بر مجموعه، اینو نمیگه حقیقت یا مجاز، این ممکنه لغت بگه حقیقت، ببینیم بحث کرده ولی این مجموعه موجود رو یا نه، اون بحث دیگریست، شاید حقیقت باشه. ولی اون بحثی که الان ما داریم صدرا داره اینه که مجاز عقلی، یعنی مجاز در اسناده، اسناد موجودیت به وجود حقیقت است، اسناد موجودیت به ماهیت مجاز است، که اسناد مجاز و حقیقت، یعنی مجاز و حقیقت عقلی پیش صدر و مطرحه، به لغت کار نداره. ممکنه لغت در لغت حقیقت باشه یا مجاز باشه، اون باید بستگی داره به اینکه ببینی چه وضعی داره. خب بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت و بلعرز و بتبا اینا فعلا کنار میذاریم، بعدا اگه ازش خواستیم استفاده کنیم دیگه تو ذهنمون هست انشالله. یه بحث دیگه باقی مونده که بعد از اینکه اینو خوندم انشالله اگه دوباره بحث جدیدی پیش نیاد متن میخونم، و اون بحث این بود که صدرا تشریک در ماهیت رو قبول نداره. چطور در نور که ماهیت تشریک رو قبول میکنه؟ این اشکالی بود، اشکال قابل توجهی هم هست. نور ماهیته، بله نور معنوی وجوده، ولی نور حسی ماهیته، و صدرا در نور تشریک رو قبول داره. مثال هم میزنه، نه تنها در نور، در بیاض هم قبول داره، بیاض شدید قائله، بیاض ضعیف قائله، و قالب تشریح که میگه بیاض حقیقت واحد است و مراتب مختلف داره. ابن سینا با تشریح مخالفت داره، حتی در بیاض. ابن سینا در بیاض تصریحش تو تعلیقات اینه که بیاض، اگر بیاض آج باشد که یه ذره به زردی مایله، این میشود نوعی از بیاض. اگر بیاض برف باشد که دیگه کاملا سفیده میشه، نوعی دیگر. اصلا این دوتا رو متباین میگیره، میگه دو نوع متباینه، دو فصل جدا دارن، ولی ما فصلشون رو نشناسیم. و این چنین نیست که به خاطر وحدت جنسشون که بیازه ما یکی حسابشون کنیم. تشریک رو رد میکنه، میگه تشریک اینجا باطله و تباین هست، ولی صدرا، اشراق، هر دو تشریک در الوان رو میپذیرن، تشریک در نور هم میپذیرن، با اینکه الوان و نور هر دو ماهیتن. پس تشکیل میشه تشکیل در ماهیت، با وجود اینکه اینها اصرار دارن در چنین تشکیکی، چطور تشکیل در ماهیت رو منکرند؟ این سوالی بود که شده بود، کرسی هم قابل توجه. بله؟ نه، تشکیل در صدق کار نداریم، تشکیل در صدق رو که خود ابن سینا قبول، تشریک در صدق رو ابن سینا قبول داره، یعنی قبول داره که بیاض صدق مختلف داره بر این انواع، ولی خود بیاض خارجی روشون انواع میدونه، بیاض خارجی رو انواع میدونه و درشون تباین قائل، تشریک قائل نیست. صدرا تو بیاض خارجی تشریک قائله، اشراق هم تو بیاض خارجی تشریک قائله. الان ما بحثمون در بیاض و نور خارجی است، تشکیک تو اینا میخوام مطرح کنیم، نه در صدق. در صدق همه که قبول دارن تشکیک، حتی تشکیک
در صدق، در تشکیک
بله دیگه، تشکیک در الان همین الان توضیح دادم، تشکیک در صدق یعنی مفهوم صدقش مختلف است. تشکیک در خارج یعنی خود این خارجی ها با هم اختلاف دارن. تشکیک در خارج رو معنا کردیم قبلا و در جلسه اسبق هم توضیح کامل دادم، گفتن تشریک در خارج این است که در خارج یک حقیقت داشته باشیم، اون حقیقت دارای مراتب باشد، کاری هم به صدق نداریم، اصلا به مفهوم و صدقش بر خارج ها کاری نداریم. این میشه تشریک مفهومی یا تشریک در صدق، ولی ما به این کار نداریم. تشریک در خارج برای ما هست که خود وجود تشریک دارد، یعنی خودش حقیقت واحدی است که دارای مراتبه. نور هم همینطور، بیاض و امثال ذالک هم همینطور، همشون در خارج حقیقت واحدن، ما بل اشتراک و ما بل امتیاز در خارج یکیست. همین تشکیکی ما داریم درش بحث میکنیم اینه، تشکیک مورد اتفاق نیست، تشکیک مورد اتفاق تشکیک مفهومی یا تشکیک در صدقه، اونو همه قبول دارن. این تشکیک مورد اختلاف مشا قبولش نداره، این تشکیک که الان ما داریم مطرح میکنیم مشا قبول نداره. نه تشریح مفهوم باطل نیست، نه تشریح بگین در شیه در صدق تشریح مفهوم، یعنی تشریح در صدق مفهوم، بله این باطل نیست، این همه قبول دارن. اما تشریح که در خارج، که تشریح در خود مصداقه، این رو الان داریم بحث میکنیم. بله، تشریح که در صدق، تشریح که مطرح شده در منطق، ولی اشکالی نداره ما بیانش کنیم. مگر اگه من مگر اگه مطلب منطقی گفتم خلافه. بله دیگه، تشکیز در منطق مطرح میشه. من دارم اینو توضیح میدم که یه وقتی با تشکیکی الان موقع بحث ماست اشتباه نشه. خب حالا جواب چیه؟ صدرا منکر تشکیکی در ماهیته و در نور و بیازم که ماهیتا این تشکیک و قائله. جواب این تناقض چیه؟ توجه کنید صدرا وضعش روشنه، برای ایشون اشکال وارد نیست. ایشون تو نور هم تشریک در وجود قائله، یعنی میگه وجودهای مختلف دارید، از این وجود نور شدید رو که یه نوع ماهیت انتزاع میکنید، از اون وجود دیگه نور ضعیف رو که ماهیت دیگر انتزاع میکنید. منتزعاتون با هم فرق داره ولی وجودتون مشکشه، چون صدرا میدونید که روشش اینه. میگه الان ما که طفلیم یا نطفه هستیم، مرتبه نباتی داریم، بعد مرتبه حیوانی پیدا میکنیم، بعد مرتبه انسانی پیدا میکنیم، یه وجوده مراتب مختلف پیدا میکنه. بعد میگه تا وقتی تو مرتبه نباتی هستیم از ما ماهیتی انتظام میشود که ماهیت نباتیه، وقتی که ما رفتیم تو مرتبه حیوانی از ما ماهیتی دیگر انتظام می شود که ماهیت حیوانیه، وقتی رفتون تو مرتبه انسانی از ما ماهیت جدیدی انتظام میشه به نام انسان که میشه ماهیت انسانی. پس اول نامی هستیم، یعنی ماهیت نامی داریم، بعد ماهیت حیوان داریم، بعد ماهیت انسان. الان ملاحظه کنید یک وجوده، سر تا سر یک وجوده، ولی سه ماهیت. بله، حرکت اشتدادی، وجود اشتدادی است، ولی در هر لحظه شما ماهیت رو انتظام میکنید. البته در وقتی که در مرحله نباتیم یا در مرحله حیوانیم درجات مختلف رو داریم تقیم میکنیم، از اونجا هم ماهیت انتظام میشه، منطقه اون ماهیت برامون روشن نیست، اسم نداره. ماهیت نامی و حیوانی و انسانی اینا اسم دارن، ولی تو خود حیوانی هم ما درجات مختلف داریم، از هر درجه ماهیتی رو میتونیم انتظار کنیم، منطقه اسمی برامونده درجه نداریم، اسمی برای ماهیت انتزاع شده نداریم. در طول این وجود مستمر واحدی که ما داریم ماهیت‌های مختلفی انتزاع میشه که این ماهیت‌ها با هم تباین دارند، ماهیت‌ها با هم تباین دارند و هیچ تشکیکی بینشون نیست. در نور هم همینو میگه، میگه این نورها رو ملاحظه کن، وجودهای مختلف دارن، با وجودشون تشکیکیه، ماهیت‌های مختلف ازشون انتزاع میشه، دیگه تو اون ماهیت تشکیک نیست، تو ماهیت تباین. پس در مثل نور، در مثل بیاض و امثال زالک، باز هم صدرا تشریح در وجود اینها میذاره نه در ماهیتشون. پس تشریح در ماهیتو میتونه انکار کنه، بنابر نظر صدرا تناقضگویی نشده. از یک طرف بگه تشریح در ماهیت نیست، از یک طرف تشریح در نور و بیاض رو قبول کنه. تشریح در نور و بیاض ایشون تشریح وجودی میدونه نه ماهوی، بنابراین تناقضی نیست، میتونه بگه تشریح در ماهیت نداره. تشریح که در نور امثال ذالک هم نقضی بر ایشون به حساب نمیاد، به خاطر اینکه ایشون در همون جا هم قائل به تشریح در وجود.
در بحث تشریح در وجود مرتبه ضعیف وجود فرق داره با مرتبه قبلیش، باز هم تشریح اون چیزی که یک حقیقت دارای دو تا مرتبه است.
در جلسه از وقت تو جواب داده، وقتی میگیم مابل اشتراک اینه مابل امتیازه، نظرمون همینه، یعنی تمام وجودها یکی هن مرتبه شون فرق داره. شما میخواد تو مرتبه تباین درست کنید، ما به مرتبه کار نداریم، بالاخره این مرتبه هم نبود وجوده یا بود وجوده، اون اصل وجود در همه مشترک، مرتبه هم در همه مشترک، یعنی اشتباه گفتم مرتبه در همه مشترک، نداری یا دارایی در همه مشترک. من جلسه اصفاق گفتم احتمالا نبودید، بود این جلسه اصفاق
که قابل مابل اشتراک تمام کنید یک چیزه،
علاوه من اون توضیح دادم. ببینید در وجود ما بل اشتراک و ما بل امتیاز یک چیزه، مرتبه هم اگر اختلاف داره نه به اختلافش به این نیست که اختلافش به چیز دیگه نیست، اختلافش به همینه که این مقدار از وجود داره یا این مقدار از وجود نداره، فقط همینه. بازم بحث میره تو خود وجود، پس اونجا نمیتونید نقص کنید بر ما. در وجود، در وجود و امثال وجود، در نورم که میگم البته دیگه امثال نداره، اونجا وجوده. با این بیانی که من کردم معلوم شد ما بل اشتراک وجوده، ما بل امتیاز هم وجوده. من حالا این اشکال شما باعث شد که یادم بیفته تشکیک در وجود رو در مثال اخیرم میتونید بیابید، مثال اخیری که برای فرق بالعرض و به طبع گفتم، تشکیک در وجود رو میتونید بیابید. ببینید نور در اون رنگ ها که افتاده در همه همون نور واحده، در همه نور واحده. تو این رنگ ها اختلاف اگر هست، اختلاف به خود نور نیست، اختلاف به اون رنگ هاست. و علاوه بر این که اختلاف به رنگ هاست، که این اختلاف در ماهیته، تا اینجاش من منظورم نیستم، اینجا اختلاف به ماهیته، علاوه بر این اون رنگ سرمه‌ای نور رو کمتر گرفته، رنگ زرد نور رو بیشتر گرفته به خاطر خودشون، به خاطر اینکه زرد با سرمه‌ای فرق داشته اون نور رو بیشتر گرفته، نور رو کمتر گرفته. وقت تشکیک در اینه که اون نورش بیشتر این نورش کمتره، یعنی وجود نور در اونجا بیشتره، وجود نور در اینجا کمتره. بازم تشکیک رو دقت میکنید که اینجور جاها داریم. در این مثال هم، این مثال هم برای فرق به بالعرض و به طبع خوب بود، هم برای بیان تشکیک خوبه، هر دوش خوبه. مثال تشکیک هم از همین مثال به دست بیارید.
ما فرض کنیم که ما داریم تشکیک وجود در خارج از وجود، آب ریختی در یک استوانه مخروطی شکل، اون آبی که در پایین مخروطه است درسته همش ما میگیم آب، ولی در خارج اون چیزی که پایینه با اون آبی که بالاست فرق میکنه، یک حقیقت نیست. در وجود هم همینه، اون وجودی که در اون مرحله شدیده با اون وجودی که در مرحله
اولا وسان اولا وسانین اولینش اولن شوخیه. فرمودید آبی در استوانه میریز، این مخلوطی شکل، استوانه با مخلوط فرق داره، دوتا یکی نیستن. این شو من شوخی دارم، از مهم چیز مهمی نیست. اما ثانیاً خلاف بداهت حرف میزنید. آبی رو بریزیم بالا با پایینش دو حقیقته، آبی بریزیم تو مخلوط بالا پایینش دو حقیقت، یا بالا پایینش دو شکل داره، شکلاش مختلفه، حقیقتش مختلف نیست. بالا هم آب، پایین هم آب، شکلش مختلف، شکل هم امر خارجی. یعنی شما خلاف بدیهی دارین دفع میزنید، بعدم تشبیه میکنید به وجود، وجود هم بالا پایین شکل. خب وجود بله اشکالش شکل که نداره، شکل
این همونه، یعنی این همانی، یعنی این در حالی که اینجاست آنجا هم هست، در حالی که اون مرتبه که در اون بالا.
نه ما اینو نگفتیم، ما نگفتیم اینی که اونجاست اونجاست، گفتیم هر ما گفتیم این همان است در حقیقت، نگفتیم این همان است در جا، نگفتیم این همان است در شکل، نگفتیم این همان است در مقدار. در انسان مقداری از وجود، البته مقدار کلمه غلطیه، در انسان مقداری از وجود، در شجر مقدار دیگر. نگفتیم این دوتا مثل همان در مقدار، گفتیم مثل همان در اصل وجود، اینم وجود اونم وجود، اینم نور اونم نوره. اینه که شما دارید میگید حرف خودتونه، حرف ما نیست، شما خودتون یه حرفی میزنید ردش میکنید، ما هم کمکتون میکنیم. اما شما حرف ما رو رد نکردید، ما گفتیم این دوتا رنگ ها یا این دوتا وجود ها در اصل وجود یکن، درست در اصل وجود یکن، در مقدار فرق میکنن، در تعلق به ماهیت فرق میکنن، در خیلی چیزا فرق میکنن، ما به اون فرقاشون کار نداریم. اگر من گفتم این آبی که در ته مخروطه، در قاعده مخروطه، با اونی که در رأس مخروطه یه شکل دارن، شما میتونید اعتراض کنید، در یه جا قرار دارن میتونید اعتراض کنید، بلکه گفتم هر دو آبن نمیتونید اعتراض کنید، هر دو آبن. در تشکیک ما میگیم خود این امر مشکک حقیقتش یه چیست در تمام مراتب، نه شکلش، نه رنگش، نه چیز دیگرش.
شما قرار شد تشکیکی رو به مردم ملاست داد نور قاتل قبول داره رو توصیح بدید، با این بیان شما تشکیکی در نور نیست،
تشریح در وجود نوره، صدرا تشریح، صدرا تشریح که در وجود نور قائله. اگر هم میگه تشریح در نور، در واقع همون وجود نور مرادشه. نور خصوصیت
نداره، نور خصوصیت
ماهیت همه کلا قائله. تشریح ماهیت قائل نیست، تشریح در وجود قائله. بله، تشکیک در ماهیت رو ایشون قبول نمی کنه. این مثالایی هم که به نظر میسه تشکیک در ماهیت، تشکیک در وجوده، تشکیک در ماهیت نیست. پس نقض نمیشه. اگر در این مثال ها تشکیک در ماهیت بود، بر صدرایی که منکر تشکیک در ماهیت، نقض وارد میشد. ولی این مثال ها دیدیم که تشکیک در ماهیت نیست. وقتی در این مثال ها تشکیک در ماهیت نبود، دیگه نقضی بر سطر رو برد میشه.
مثلا ماهویه ها هم تحقیقی به همین بیان رو قائلن؟
هنوز نرسیدم. استاد،
اگر ماهیت واحده، این نور واحده ضعیف و شدید دیگه نداره، این تمام مراتبش بس یه حقیقت باشه. حال این که مرتبه نور عالی و مرتبه نور خانه
جواب دادم. ببینید، در همون حرفی که مثلا دقت کنید، جواب خودتون حل میشه. نور حقیقتش یه چیست؟ وجود شدید و ضعیف داره.
وجودی
شاید
ضعیف، ما
سرایت میکنه
اون ماهیت یا نه؟
خب برای دیگه باعث میشود که ماهیت، اون یکی ماهیتی که انتظار میشه قوی باشه، به خاطر اینکه وجودش قویه. این ماهیت انتظار میشه ضعیف باشه، به خاطر اینکه وجودش
ضعیف. یعنی
انقلاب
در ماهیت پیش میاد؟
نه خیر، ضعف و شدت که انقلاب در ماهیت نیست.
ماهیت یه ماهیته، قرار به شدت و ضعف شما وجود بدید، نه به ماهیت.
شدت و ضعف رو به وجود میدیم. اگه گفتم ماهیت اشتباه کردم، شدت و ضعف رو به وجود میدیم. این وجود شدیده، ازش این ماهیت انتظام میشه. اون وجود ضعیف، ازش این ماهیت انتظام میشه. ماهیت ها ممکنه تباین داشته باشن بنابر نظر،
نه متباین نیستن،
یا متباینن یا یکی هن. تشکیک توشون نیست. اینو ما میخوام بگیم، تشکیک توشون نیست. حالا میخواد یه ماهیت بگیرید، میخواد ده تا ماهیت بگیرید، تشکیک رو توش بردارید. اصلا مشکل ما همینه دیگه.
پس نور شدید ضعیف نداریم دیگه. اگه یه ماهیت
باشه نور شدید ضعیف، خب عرض میکنم دیگه، همین وجود شدید نور و وجود ضعیف نور داریم. ما میگیم همین میشه. شما معیدید، ما میگیم نور شدید و ضعیف نداریم، وجود شدید نور و وجود ضعیف نور رو داریم. حالا خود نورها رو میخواد متباین بگیرید، خود نورها رو میخواد حقیقت واحده بگیریم، هیچ بار مهم نیست برای ما. وجودها رو مختلف بگیرید، به اختلاف تشکیکی نه به اختلاف تباینی. این بنابر نظر کسانی که مثل صدرا اصالت الوجودی هن، اونها تشکیک رو در وجود قائلن و تشکیک رو در ماهیت قائل نیستن و اعتراضی بر اونها وارد نیست. اما کسانی که اصالت الوجودی نیستن، اصالت الماهوی هستن، اونها تشکیک در نور چطوری حل میکنن؟ بالاخره تو نور تشکیک هست، به وجود هم به اجزایش نمیدن، چون وجود کسی نیست. اینا چطوری تشریح در وجود، تشریح در ماهیت حل میکنن یا تشریح در نور حل میکنن؟ این الان مشکل اینجاست. ولی در بحث صدر را اصلا خیلی راحت جواب داده میشه، چون ایشون تشریح در وجود میگیره، ماهیت را از وجود انتظام میکنه، قهرن به تبع یا به عرض وجود تشریح تو ماهیت میاد. منتها دیگه تشریح مال ماهیت نیست، مجازه. تشریح مال وجوده. همونطور که تشریح، همونطور که وجود اصیل است و ماهیت بالعرض موجوده، وجود مشکک است، ماهیت بالعرض مشکک. تشکیک تو ماهیت نمیاره، تشکیک تو وجود میاد. خیال میکنیم که ماهیته، بالعرض یعنی خیال میکنیم، یعنی مجاز. پس بنابر نظر صدر همه چی روشنه. بنابر نظر کسانی که میگن تشکیک در نور هست و نور رو هم که ماهیت اصیل میدونن، بنابر نظر اینها چیکار میتونیم بکنیم؟ خیلی مطلب نداره، اگرچه وقت گذشته. بنابر نظر اینها اگر اصالت وجود رو و اصالت ماهیت رو همونطور که مرحوم لاهیجی تفسیر کرده تفسیر کنیم، معناش اینه که باز هم تشکیل تو وجوده، ولی این وجود وجود ندارد. یعنی تو وجود نور تشکیله، نه تو خود نور. ولی نور وجود دارد به این وجود تشکیکی، وجود تشکیکی دیگه وجود ندارد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ همون بیانی که در اصالت وجود و اصالت ماهیت، همون بیان اشتباه گفتم اصالت وجود، همون بیانی که در اصالت ماهیت گفتیم در تشکیک ماهیت هم میگیم. در اصالت ماهیت چی گفتیم؟ گفتیم ماهیت حقیقتاً وجود دارد ولی وجودش وجود ندارد. پس برای ماهیت وجود قائل شدیم، ولی برای وجود وجود قائل نشدیم. حالا همون وجودی رو که برای ماهیت قائلیم، همون وجودی که برای ماهیت قائلیم مشکک میدونیم دیگه. برای اون وجودی که برای ماهیت قائلیم و مشککش میدانیم، وجود دیگر قائل نیستیم. پس بازم تشکیل رفت وجود. منتها کدوم وجود؟ وجود این ماهیت، نه وجود وجود. پس برای اصل وجود تشکیل قائل نشدیم، برای وجود تعلق گرفته به ماهیت تشکیل قائل شدیم. به این صورت بازم حل میشه. هیچ عیبی هم نداره که این توجیه قبول نکنید، بگید اصالت المحابی هم موظفن که تشکیل در ماهیت ببرید. بگید اینطوری، بالاخره وقتی تشکیل در ماهیت قائل شدید، ماهیت هم اصیل دونستید، دیگه باید قبولش کنید دیگه. ماهیت که اصیل میدونید، تشکیل هم تو نور قائلید، این توجیه هم که من اصیل هم قبول نمی کنید. خب تشکیل در ماهیت حاصل میشه دیگه. ناشاید به اعتراف کنه به تشکیل در ماهیت. اصالت الوجودی نمیتونه اعتراف کنه به تشکیل در ماهیت. ولی اصالت المحابی برفض بگید اعتراف کرد به تشکیل در ماهیت، مشکلی پیش نمیاد. ولی اون توجیه که اصیل هم توجیه دقیقیه. اگر توجه کنید، اصالت الماهوی هم مجبور نمی‌شود که تشکیل در ماهیت رو بپذیرد، چون این توجیهی که عرض کردم برای کارش هست. چون وقت کم بود، من به اندازه همین وقت توضیح دادم. فکر میکنم به همین اندازه هم مطلب روشن شده باشه.
وجود دعوای اصالت ماهوی است